بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و بندم تبریک میگم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو که در پیشه و تبریک میگم تلاشی که دوستان داشتن، گرچه در جریان ریزش نیستم ریز مسئله، ولی اصل این که تکاپوی ادبی هنری در راستای مفهوم سازی در جامعه در جهت ساختن تمدن اسلامی صورت میگیره یک کار بسیار معناداری است و علامت رشد و بلوغ ذهنیت دانشجویی ماست. بسیاری ملت ها و حتی نخبگانشون صرفا به بقا فکر میکنن، حتی اکثر بقا، همین که بمونیم. اینکه یه نسلی بیاد و نه به بقا بلکه به تمدن سازی بیاندیشه، یعنی به گسترش کمی و ارتقاء کیفی و به تاثیرگذاری در جهان معاصر بیاندیشه، این یعنی همت یک نسل ارتقا پیدا کرده و بالا رفته و این یعنی که به مسائل پیش پا افتاده و ابتدایی دیگه فکر نمی کنن، بلکه دنبال تاریخ سازی هستن و این یک پیشرفت و یک جهش بسیار مهم و بزرگیست. وقتی از پسوند اسلامی برای تمدنم استفاده می کنیم، دوستان توجه دارن یک به معنی یک تحول بزرگ تو حوزه عقلانیت و نظام سازی است. بحث رقابت ناقوس و نقاره نیست. حالا البته این شعری که خوندن دو اینا از باب در عالم شعر اینجور چیزا خوبه، اما رقابت ما و پسوند اسلامی برای یک تمدن مسئلهش این نیست که نقاره حرم مثلا مهم بهتره یا ناقوس کلیسا او ساکت بشه ای بزنه، نه اینه نیست. حتی معماری حرم و کلیسا هم نیست، یه چیز خیلی فراتر و عمیق‌تری است که به معارف پیامبر و اهل بیت، به معارف قرآن و اهل بیت مربوط میشه. من عرضمو با یه چند نمونه از این معارف اهل بیت آغاز میکنم. امیرالمؤمنین از اهل بیت که ببینید اینا تمدن اسلامی رو چگونه تصویر کردند و این به لحاظ نظری و تئوریک، به لحاظ مبنای نظری تمدن اسلامی. تو بخش دوم عرایزم مثال‌های تاریخی، یعنی چند نمونه تاریخی مثال می‌زنم که چگونه ملت ما به طور خاص، یعنی ایرانیان، ایران اسلامی توانست بزرگترین و سرنوشت سازترین، تعیین کننده ترین گام‌ها رو در جهت تمدن سازی در قرن‌های گذشته برداره و بنابراین یک سند تاریخی هم به نفع ما می‌توانیم اینجا اجمالاً بهش اشاره بکنیم. و چقدر خوبه که در جشنواره‌های بعدی که ادامه پیدا میکنه بخشی از آثار هنری و ادبی دوستان صرف تبیین و بازخوانی همین مفاهیم اسلامی از این قبیل که الان عرض میکنم بشه در قالب هنر و ادبیات. بنابراین بحث رو دو بخش میکنیم. اگر دوستان نکته‌ای، فرمایشی، چیزی دارن بنویسن بیاد، یا اگر میخوام شفاهی هم بفرمایین اشکالی نداره. با بحث رو تو دو بخش، دو تا نکته میخوام خدمت رفقا عرض بکنم، چون شما که امروز مشغول تولید ادبی و هنری و اینا هستید، فردا 10 سال 20 سال دیگه هم تو جامعه هم باز از بین شما ها هستن کسانی که فعالیت های ادبی هنری میکنن و به جامعه خط فکری میدن، الگو سازی میکنن، تاثیرگذاری میکنن. اینجوری نیست که یک کسایی الان به این سن مشغول کارهای فرهنگی ادبی هنری باشن و یک کسایی نباشن بعد 20 سال دیگه اینا جاشون عوض شه، نه دیگه. معمولا از بین همینها شماها، امثال شماها، کسانی هستند که بعدن تو حوزه هنر و ادبیات و رسانه و اینا اثرگذاری میکنن و اونایی که الان توی این حوزه نیستن 20 سال دیگه هم اونا عمدتا مصرف کننده هستند دیگه، نه تولید کننده. بنابراین توجه امثال شماها به این مفاهیم خیلی مهم و سرنوشت ساز هم برای خودتون هم برای جامعه. در بخش اول به بعضی از مبانی نظری و فرهنگ اسلامی اشاره میکنیم، روایاتی از حضرت امیر صلی الله علیه که به تمدن اسلامی چجوری نگاه کردن و چه خصوصیاتی برش قائل بودن. البته نه به همش، ما توی فرصت محدود فقط به 7-8 شاخصش اشاره میکنیم. در بخش دوم چند سند تاریخی میاریم که ببینید به لحاظ تاریخی ما توانستیم، بنابراین دوباره هم میتوانیم. و ما که میگیم به معنی عام امت اسلامی، به معنی خاص ایرانیان مسلمان، یعنی تمدن اسلامی ایرانی که چه نقشی در همه عرصه‌ها داشتند، از نجوم و ستاره شناسی تا پزشکی تا کتابخانی و کتابداری و کتابخانه تا معماری تا عرصه‌های هنر حتی موسیقی و معماری که تو این عرصه‌ها چگونه اولین نظریه پردازی‌های مبنایی تو این حوزه باز توسط متفکران مسلمان ایرانی صورت گرفته. و اما در بخش اول چند تا حدیث عرض می‌کنم بسیار مهمه از این قبیل آیات و روایات. ما نمونه های بسیار داریم، هزاران نمونه که راجع به اینا بحث از منظر تمدن سازی متاسفانه کمتر صورت میگیره. من هر کدوم از این 7-8 روایتی که حالا براتون آوردم خدمتتون عرض میکنم سندی میگیریم بر یکی از اصول پایه و اصول راهنما برای ساختن تمدن اسلامی که موضوع اصلی این دوره جشنواره شما بوده. یک اصل دو پایه بودن تمدن اسلامی است، یک پایه عقلانیت و یک پایه عدالت. فرمودند اذا بنی الملک علی العدل و دعم به دعائم العقل، هرگاه دو شرط تحقق پیدا کنه در تمدن اسلامی اون وقت سنت الهی نصر الله، سنت الهی وارد عمل میشه و به اون امت و جامعه کمک میکنه و اونها رو رشد و عزت و ارتقاء میده. نصر الله و موالی موالیه، خدا به دوستان اون خط، به یاران اون فکر، به انصار اون جنبش کمک میکنه و به اونها باران پیروزی بر اونها میبارد. و خذل و رسوا و نابود میکنه، سرکوب و سرنگون میکنه دشمنانشون رو. یعنی خداوند در این روایت حضرت امیر میفرمان خداوند تعهد کرده است که اگر در جامعه ای ملتی تمدنی حاکمیتی این دو اصل رعایت بشه، یک بنی الملک علی العدل، بناء حاکمیت بر اساس اجرای عدالت باشه، افراد عادلانه به مسئولیت ها بیان، مسئولیت ها رو به عهده بگیرن، شایسته سالاری، تقوا سالاری، تخصص سالاری، به روش درست به حاکمیت برسن. بنی الملک علی العدل یعنی بنای و مبنای مال حاکمیت و سیستم بر اساس عدالت باشه و به عدالت رفتار کنن. یک عدالت یعنی چی؟ این رعایت همه حقوق همه حتی الامکان در حد وضع بشر، چون عدالت مطلق که از آدم های نسبی بر نمیاد، او عدالت باشه برای بعد از ظهور، عدالت در حد امکان، عدالت مقدور. البته حد امکان و مقدوریت خیلی بالاست، خیلی بیش از اون چه که ما الان داریم، خیلی بالاتر از اینا باید بریم، مشکلات زیادی داریم باید برطرف بکنیم. این یک. دو، دعمه به دعائم العقل، رو پایه های عقلانیت بیسته، یعنی مدیریتش عقلانی، تصمیم گیری هاش عقلانی، آموزشش پژوهشش عقلانی، بودجه بندی ها عقلانی. اگر امیرالمومنین فرمودن اگر این دو خصوصیت رو یک ملتی رعایت کنن، عدالت و عقلانیت، دیگه مطمئن باشن پیروز خواهند بود و تمدن سازی درخشانی خواهند کرد و خداوند وارد عمل خواهد شد و تعهد کرده است نصر الله از این طرف به اینها کمک خواهد کرد و خذله و از اون طرف دشمنانشون رو زمین خواهد زد. این پس یک اصل. ما برای تمدن سازی اسلامی باید هر چه میتونیم به بعد عقلانیت و بعد عدالت بیافزاییم و حساس باشیم. اینو شما تو آثار هنری، ادبی، فرهنگی، تو جشنواره‌های بعد بتونید نشون بدید، یک گام در جهت تحکیم معارف اهل بیته. اصل بعد، قانون دیگه برای تمدن سازی، خردمند بودن لازم است اما کافی نیست، کوشش با همه قوا شرط دیگر تمدن سازی است. فرمود العاقل یجتهد فی عمله، اولا باید عاقل باشه و الا اگر عرق ریزی باشه ولی عقل نباشه، شعور نباشه، به جای تمدن سازی تمدن سوزی میکنی. تلاش لازمه اما تلاش به علاوه عقل، عقل لازم است اما عقل به علاوه تلاش. اون روایت قبلی، حدیث قبلی، عقل عقلانیت تأکید شد. حدیث دوم میگه عقلانیت لازم است، او که پیشفرض ماست که باید عاقلانه تلاش کنید، کار کنید، اما کافی نیست. این حدیث میفرماد که عقلانیت اصلا کافی نیست. اگه حقیقتا عاقل باشی، مدیریت ها بالا باشه، قوی باشه، اگه اگر هسته عقلانیت توی جامعه شکفته باشه اینو میفهمه، یک ملت عاقل، یک دولت عاقل، جامعه عاقل اینو میفهمه که بدون تلاش و زحمت و عرق ریزی نمیتونی تمدن سازی کنی، نمیتونی مشکلات تو حل کنی. ملت‌های تنبل تمدن ساز نیستن، حتی اگر ضریب هوشیشون بالا باشه. ملت ایران یکی از ملت‌های تنبل جهانه، حتی اگر ضریب هوشیش بالا باشه جزء ملت‌های پرکار جهان نیستیم ما. در مقایسه با بعضی از ملت‌ها ملت ما تنبله. ملت تنبل تمدن سازی نمیتونه بکنه. ملت تنبل ملتی است که از کار میترسه، برنامه جوری برنامه‌ریزی میکنه یه جای استخدام بشه که کمتر کار کنه، یک جوری بشه برفی بارونی کاری چیزی که بیشتر تعطیلات بیشتر بشه. از اولین لحظه تعطیلات حتی از یکم قبلش تا آخرین لحظهش احتیاطاً یکم بعدش استفاده میکنه. ملت تنبل، جامعه تنبل جامعه‌ایه که تو پروژه‌های فردی، گروهی و اجتماعی قبل از اینکه حساب کنه که این پروژه چه منافعی مثلا برای ملت، برای جامعه داره، اول بررسی میکنه چه منافعی برای من داره شخصا و منافع رو به این حساب کار میکنه که چی کار کنم کمتر عرق بریزم بیشتر سود کنم. اینا از مشخصات جامعه تنبله. عدالت براش مهم نیست، حقوق، به حقوق هم دیگه احترام نمیگذارن. عدالت این حقوق دیگه، به حقوق هم دیگه احترام نمیذاریم. تو رانندگی، تو معامله، تو بازار، تو تجارت، تو سیاست حس عدالت، عدالت خواهی زیاد بلدیم، عدالت خواهی، اما عادلانه زیستن ضعیف باشه. دو، عقلانیت ضعیف باشه. یعنی بخوایم یک گرم فکر کنیم 9 کیلو عمل، عمل بدون فکر. تازه اگه عمل باشه، اونجایی که الان اصل بعدیه که عملم نیست، تنبلیه. عمل زیاد با فکر کم تمدن سازی نمیکنه. عدم احترام به حقوق متقابل اجتماعی تمدن سازی نمیتونه بکنه. این دو تا اصل در حدیث اول از امیرالمومنین، اصل سوم در حدیث دوم از امیرالمومنین اینه که چی؟ جامعه ای که از کار فرار میکنه نمیتونه تمدن سازی کنه. همیشه وارد کننده، مصرف کننده، ترجمه کننده. تولید علم، تولید ثروت نمیتونه. وارداتش از صادراتش بیشتر. ترجمهش تو درسای دانشگاهیش از تولیدش بیشتر. مصرفش در بازار و اقتصاد و کشاورزی و صنعت از تولیدش بیشتر. با امیرالمومنین میگن با این خصوصیات شما نخواهید توانست تمدن سازی کنید. تمام شد. این قانون یانمه. قانون الهی هم هست. خداوندم برای دخالت کردن به نفع یک ملت منتظر چیه؟ تلاش یک ملته. فرمود در قرآن تا شما تکان نخورید خداوند سرنوشت شما رو تغییر نخواهد داد. دست کم در 2 آیه قرآن این مطلب صریح آمده. بشینی بگه خدایا سرنوشت منو عوض کن، خداوند جواب داده به همین خیال باش، به همین خیال باش، تکون بخور تا سرنوشت عوض کنم، هزینه بپرداز، مبارزه کن. به فرد و جامعه هر دو اینو گفتن. اینم اصل سوم، العاقل یجتهد فی عمله. اگه حقیقتا عاقلید باید فهمیده باشید که با تنبلی و انگل صفتی و مفتخوری و سایه نشینی و استراحت کردن بیش از اندازه، زیاد خوردن، زیاد خوابیدن، نمیتونید نه زندگی شخصیتون رو درست بسازید، نمیتونید تمدن بسازید، نمیتونید در جهان خودتون برای خودتون تعیین سرنوشت کنید. اصل بعدی، کمیت مهم است اما کمیت زدگی مضر است. باید به کیفیت عمل هم در درجه اول اندیشید. هم کیفیت به لحاظ کیفیت علمی و مبنایی، هم کیفیت به لحاظ کیفیت اخلاقی و انسانی، یعنی انگیزه و نیت. حدیث سوم، فرمود امیرالمؤمنین کیفیت العمل تدل على کمیت العقل. فرمود میخواید بفهمید عقلتون چقدره؟ ببینید کیفیت اعمال شما چگونه است. صرف انجام یه عمل علامت عاقل بودن شما نیست. چگونگی انجام عمل نشون میده شما چقدر عاقلید. چگونگی انجام عمل، مثلا شما تو کار تولید ادبی و هنری و اینا هستید، اگر کاری انجام بدی ولی به کیفیتش توجه نداشته باشی، اون کار هنری نیست. اصلا هنر یعنی کیفیت، نه یعنی کمیت. هنر یعنی کیفیت. ادبیات هم همینطوره. شما ببین کسایی میدونین بودن، همین الانم هستن، که مثلا شاید 400 500 تا کتاب و اثر ادبی و هنری اینا تولید کردن، هیچیش تو تاریخ نمونده، اصلا همزمان خودشون هم مطرح نبودن. بعد مثلا حافظ یه دیوان داره 7 قرن مطرحه. کیفیت مهمه نه کمیت. یک کار اما عمیق و قوی و درست انجام بدی، این سرنوشت یک جامعه رو، یک تمدن، یک تاریخ رو میسازه و موندنی هم هست. فردوسی 30 سال وقت گذاشت روی یک کتاب، ولی یک کتاب موند و سرنوشت ادبیات و زبان یک ملت رو درش تأثیر گذاشت. کسایی هم داریم هزاران کتاب، چند ما آدم داشتیم که تا 1000 تا کتاب نوشته، رساله، مقاله، کتاب، هیچیش نیست، هیچ اثری نگذاشته. اینم اصل بعدی، هم در ادبیات و هنر هم در تمدن سازی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عمل زده نشید، عملگرا باشید، اهل عمل باشید اما عمل زده نشید. عمل زده دیگه به کیفیت عمل کاری نداره، عملگرا به کیفیت و کمیت هر دو میاندیشه. کیفیت العمل تدل علی کمیت العقل. کمیت عقل شما رو از روی کیفیت کار شما میشه فهمید، هم کار شخصی صنفی تا کار یک ملت در ساختن یک تاریخ. این 4 تا اصل تا حالا از 3 تا حدیث. حدیث چهارم، اصل پنجم، جامع دیدن انسان با همه ابعادش، نه فقط توجه به ابعاد دنیوی بشر، نه فقط توجه به بعد اخرویش. اگر فقط به دنیای بشر فکر کنی ممکنه تمدن سازی بکنی، ولی دیگه تمدن دینی و الهی اسلامی نخواهد بود، تمدن مادی است. همون کاری که قوم عاد و ثمود و فرعون و اینا کردن، الان هم ورثه اونا دارن همونطورن. اگر فقط به آخرت بشر بیندیشید، به این دنیا و طبیعت، به این 70-80 سال توجه نکنی، بگی اصل آخرت، به این معنا که بله اصل آخرت هست، اما نه به این معنا که دنیا رو ولش، تعطیل کار دنیا. شما ممکنه شخصا متدین باشی اما تمدن دینی، تمدن سازی در کار نخواهد بود. تمدن اسلامی ساختن یعنی توجه به هر دو بعد بشر. فرمودن عاقل کیه؟ کسی که یعمل لدنیا و آخرته، یعمل لدنیا و آخرته. عقلانیت حقیقی اینه که هر دو بعد بشر رو در ساحت فردی و جمعی ببینی، هم دنیا و هم آخرتش. اگه فقط دنیا رو دیدی، مثلا شما سینما و شعر و رمان میتونید تولید کنی، اما برات مهم نیست که این در جهت فساد و فحشا و فروپاشی خانواده و غفلت و نفسانیت باشه یا نه در جهت خیر باشه. اگه فقط به آخرت فکر کنی نه دنیا، میگه آقا اصلا هنر و سینما و رمان و اینا رو ولش کن، اینا چه به چه درد آخرتت میخوره، کار هنری چه ضرورتی داره. اگر به هر دو فکر کنی، هم دنیا و هم آخرت، دنیا تو در جهت آخرت مدیریت کنی، وقت میشه چی؟ شما میگی نخیر آقا، ما به سینما و هنر و نقاشی و فیزیک و شیمی و همه چیز، هر چی که تمدن مادی رو میسازه، به همه اینا کار داریم و احتیاج داریم، متا هنر اینه که همه اینا رو بر اساس مبانی اسلامی و در جهت آرمانها و غایات اسلامی و انسانی هدایت کنی. این هنره، این میشه هنر اسلامی. او اولیه میشه هنر شیطانی، هنر غیر اسلامی. دومیه میشه بی هنری اسلامی، طرف مسلمونه ولی بی هنره. این سومی میشه هنر اسلامی، تمدن اسلامی میشه ساخت. پس امیرالمومنین میگن که عقلانیت تو همه کار، در ادبیات و هنر تا معماری، تا اقتصاد، صنعت، کشاورزی، مهندسی، پزشکی، همه جا، همه جا. توجه به دو بعد انسانه. بیمارستان میتونه به بعد فقط به جسم انسان بیندیشه، این میشه بیمارستان سکولار غیر دینی. اگه فقط به معنویت بیندیشه، این اصلا بیمارستان نیست، چون بیمارستان مربوط به معالجه بدنه. اگر بیمارستانی ساختی که کیفیت پزشکی و تخصصش و امکاناتش درسته، اخلاق اسلامی رو رعایت میکنی، حقوق بیمار رعایت میشه و به ماده و معنا به جسم و روح بشر به هر دو میاندیشی، میشه بیمارستان اسلامی. سینمای اسلامیش هم همطوره. مهندسیش هم همطوره، کشاورزیش هم همطوره. هم کیفیت عمل، هم کمیت عمل، هم عدالت، هم عقلانیت، هم دنیا، هم آخرت. جمع اینا با هم یعنی تمدن سازی اسلامی. و الا مسلمان هستی تمدن نمیسازی، یا تمدن میسازی ولی بیدینی. تمدن کفر و شرکه، تمدن فرعونیه، ضد بشره. اصل بعدی، من کمل عقله حسن عمله. هرچه خرد پیشگی و عقلانیت یک فرد یا جامعه بیشتر باشد و کاملتر بشه، کار کیفی تر از آب در میاد. این رو ما بهش اشاره میکنیم به چی؟ به تخصص گرایی. اصل بعدی پس اینه که برای ساختن تمدن اسلامی، برای هم ابعاد فنی ریاضیش و هم ابعاد حقوقی اخلاقی باید تخصص گرا بشه. مثلا ساخت معماری، ساختن یک خونه ابعاد فنی و معماری داره، باید متخصص تو معماری باشه. همون خانه سازی ابعاد حقوقی اخلاقی داره، باید متخصص در فقه و اخلاق اسلامی باشی. این روایت دست کم یعنی هر جا جهل و بیسوادی و عوام زدگی بود باشد، تمدن اسلامی نمیتونید بسازید، ولو آدم های مقدس مذهبی باشید، نماز شب هم بخون. این اصل بعدی. مدیریت ها باید علمی باشه، مناسب هر کاری، هر خاصی. اونجاش که به فقه مربوط میشه، علمی بودن یعنی رعایت فهم دقیق فقهی از مسئله. اون بعدش که به معماری مربوط میشه، تخصصی بودن یعنی قوانین معماری، آشنایی به قوانین معماری به لحاظ نظری و تجربی. اصل بعدی، هدر ندادن فرصت ها، فرصت سوزی نکردن بلکه فرصت سازی. تبدیل تهدید به فرصت، تبدیل زمان به عمل، زمان تبدیل زمان به کار. هیچ فرصت و لحظه ای رو از دست ندادن. برای همه قطعات زمان برنامه ریزی کردن، حتی برای خوابت. شما میدونید تو روایت ما داره که خانواده مسلمان هیچ کارشو بی برنامه نمی کنه، حتی تفریحشو، حتی عبادتشو. حالا شما مقایسه کن با ماها. تو روایت حضرت امیر میفرمان که یک جامعه اسلامی، یک خانواده مسلمان باید دقیقاً 24 ساعتش برنامه ریزی شده باشه از قبل. باید با زمان مدبرانه مواجه بشه. زمان رو باید مدیریت کنی، هم فرصت‌های یک ملت رو، هم فرصت‌های خانواده رو، هم فرصت‌های شخصی تو. فرمودن یک بخشش رو برای تأمین معاش باید کار بکنی، پول داری، زحمت کشی. هر کس هر کاری میکنه مقدس عبادته. هر کس هر کاری میکنه اگر برای خداست جهاده، عبادت. از این نظر، از این نظر عبادی و رشد تقوایی و قلبی، کارگر ساده باشی، رئیس مملکت باشی، هر کی میخوای باش، ارزش کار به انگیزه تو مربوطه. ممکنه یک کسی داره ساده ترین کار رو به لحاظ مراتب پرستیژ و منزلت کار داره انجام میده، ولی ارزش این کار پیش خداوند چون داره با اخلاص انجام میده، برای تأمین خانوادهش از باب وظیفه شناسی، برای خدمت به امت جامعه اسلامی و خانوادهش، این داره به لحاظ درجه بندی رشد، این سپهبوده، سرلشکره. یک کسی داره یک کار ظاهرا مهمی رو انجام میده، جزء رئیس رو اساست، منتها هدفش الهی نیست، این سرباز صفر هم نیست. درجه بندی های نسبت انسان با خدا در اعمال اصلا به این ظواهر نیست، اصلا به این ظواهر نیست. طرف میره پیش استاد بزرگ عرفانش میگه آقا من تو شهر من اینجا با شما دوریم، تو شهر ما من به کی رجوع کنم که منو آدم کنه؟ کی حجت خداست اونجا؟ میگه برو فلان جا، فلان بازار، فلان ببیش، فلان دزدن و فلان مغازه. میره اونجا با بدبختی پیدا میکنه، میبینه یه آدم اونجا نشسته که با یه هر وقت از اینجا رد میشد میگفت که ها مثلا بنده خدا حمال این مغازه یه گوشه نشسته اینا، از سر دلسوزی هم بهش یک نگاهی شاید میکرد. بعد مثلا میبینه ای، یعنی تو کل این شهر از همه آدمتر ای بوده که از اونجا به من میگه بیا پیش ای، که وقتی میشینه کنارش هنوز حرف نزده او طرف بهش میگه که آدرس درست آمدی ولی امروز برو فردا بیا، قبل از اینکه چیزی بگه بهش. تو روایت داریم که اولیاء خدا مجهولون فی الارض معروفون فی السماء، اولیاء خدا تو زمین گمنامن تو آسمان ها مشهورن، فرشتگان میشناسنشون همه، مردم نمیشناسنشون. فرمودن بس اغلب اولیاء خدا اینجوری هن که وقتی از یک جایی میرن از جلسه بیرون کسی رفتنشون رو احساس نمی کنه، اصلا کسی نمیدونسته اینا اینجا بودن، یعنی کسی اصلا اینا رو به حساب نمی آورده. پس این یک حساب و کتاب داریم توی مشاغل اجتماعی و کار بین انسان و خدا، او اصلا به این ظواهر مربوط نیست. بزرگترین اولیاء خدا یک کسایی بودن که خارکن بوده، کارگر ساده‌ای بوده، یک گوشه شاگرد نونوایی بوده، تو آهنگری میکرده دم کوره. آخ اونایی که 40 سال عرفان و حکمت و فلسفه و فقه و اینا میخوندن به اونا میگفتن اگه میخوای چیزی یاد بگیری برو پیش او. این یک نکته. اما یه وقت داریم بحث تقسیم کار اجتماعی، نظم مادی، مدیریت زمان و استعدادها داره میکنیم که آقا کی با چه استعداد، با چه انگیزه ای کجا باشه، کی کجا باشه، هر کسی کجا باشه، هر کی رو کجا بذاریم که درست سیستم درست کار کنه، در کوتاه‌ترین فرصت، کمترین هزینه، بیشترین مسافت رو در سریع‌ترین وقت طی بکنه. این یعنی همون عقلانیتی که حضرت امیر اشاره میکنن، این همون چیزیست که در دنیا امروز غربی ها بهش میگن مثلا عقل ابزاری. عقل ابزاری چیز بدی نیست، عقل ابزاری جزی از عقل معاشه، عقل معاش لازم است منتها کافی نیست، عقل معاد باید باشه در کنارش. اگر عقل ابزاری و عقل معاش باشه، اتفاقا عقل ابزاری یک نعمت بزرگ الهی است. اختلاف ما با تمدن های مادی اینه که چرا عقل ابزاری رو تحویل میگیری اما به عقل معاد توجهی نداری که سرنوشت اصلی انسان اونجا فهمیده درک میشه. عقل ابزاری به درد همین 60-70 سال میخوره، عقل معاد ابدیت انسان رو تأمین میکنه، باید هر دوش باشه. خب فرمودن من کمل عقله حسن عمله، هر چه درجه عقلانیت در یک فرد و جامعه بالاتر باشه حسن عمل بیشتره، هم حسن معنوی عمل هم حسن مادی و کیفی و تخصصی عمل. این پس نسبتی است بین حسن عمل و کمال عقلانیت و از جمله مسئله تخصصگرایی و برنامه‌ریزی که الان راجع به برنامه‌ریزی روایت دیگه هم داریم عرض می‌کنم. زمان برای رشد معرفتی علمی، زمان برای دید و بازدید با دوستان، فامیل، بستگان، صله رحم و حتی تفریحت باید برنامه‌ریزی بکنی براش. و ساعتا للذه، یعنی یه بخشی از روز، هفته یا ماهتون رو باید برنامه‌ریزی کنید برای لذت بردن، کیف کن، تفریح سالم برای استراحت و لذت. خب با این مکتب میشه تمدن سازی کرد. ما الان هیچیمون معلوم نیست که کی چی کار میخوایم بکنیم، هر لحظه هر چه پیش آید خوش آید. در حالی که امیرالمومنین میفرمان که جامعه شیعی، خانواده شیعی، مسلمان باید همه کاراش برنامه‌ریزی کنه، کار اقتصادیش، کار معرفتیش، عبادتش، تفریحش، لذتش، میهمانی رفتنش باید برنامه‌ریزی داشته باشه و این خیلی مهمه. بعدم احساس نکنه که یکی از این بخش‌ها دینی تره، یک بخشش کمتر دینیه. اگر برای خدا باشد تو روایت می‌فرماد خوابت عبادت، لذت و میهمانی، صله رحم میهمانیه دیگه، ما میهمانی رو یک تفریح می‌دونیم دیگه، درسته؟ ولی می‌فرمان این عبادت هم هست. یعنی شما وقتی با فامیلات، دوستا دور هم جمع میشید، با رفیقاتون، با فامیلات میگی، میخندی، احوال پرسی میکنی، جوک میگی، ای هم داری کیف میکنی، هم آرامش اعصاب و روانه. تو روایت میفرماد عمرت طولانی تر میشه، بیماریات کمتر میشه، دنیاتون بهتر میشه، هم آخرتت بهتر میشه. فرمود یکی از بزرگترین عبادات صله رحم، ارتباط با دوستان، بستگان، نشستن، گفتن، تزاورو به دیدن هم دیگه برید، تعاطفو به هم محبت کنید، به هم خدمت کنید، احوال همو بپرسید، به هم کمک کنید، ارتباطات قوی و صمیمی و گرم. میگه اینم عبادت، کارم که داری کار میکنی، کار مشروعی داری انجام میدی، میفرماد عبادته. شما میدونید ما روایت داریم که بعضی از گناهان، به ما گفتن بعضی از گناهانتون با استغفار بخشیده نمیشه، با کار بخشیده میشه. باید کار کنی، حمالی کنی، بدوی، عرق بریزی، بعضی گناه ها فقط با عرق ریختن پاک میشه. کار خونه یا کار بیرون، کار باید بکنی، عرق بریزی اگه سالمی. خود این عرق ریختن، تو روایت داریم عرقی که از کار برای تأمین خانواده و رشد اقتصاد جامعه، رشد کشاورزی، کار، صنعت، علم، هرچی، فهمید، تو روایت داریم قطرات عرقی که از کار میریزید مثل قطرات خون شهید پیش خداوند مقدس و محترم. ببین میگه تولید ثروت عبادته. شما اگه بتونی برای 100 نفر کار اشتغال ایجاد کنی، مجاهد فی سبیل الله، یعنی بیکاری رو 100 از 100 نفر دفع کنی، بیاری پایین سطح بیکاری رو. اینجوری به قضیه نگاه میکنه. اینا تمدن سازی اینجوری صورت میگیره، همش برای خدا و در جهت خدا. زمان رو از دست ندادن. العاقل من لا یضیع له نفس فی ما لا ینفعه. فرمودن عقلانیت اینه که یک نفس رو از دست ندی، حتی یک نفس در مسیری که هیچ نفعی براتون نداره هدر ندید. یعنی هر کاری میکنی باید یک فایده داشته باشی، فایده یا دنیوی یا اخروی، یا دنیای مسلمانان و خودتون رو درست کنه، آباد کنه، یا آخرتتون رو. امیرالمومنین ببین آقا اینا خیلی مهمه، میگه که حتی در مسیری که لا ینفعو هیچ نفعی براتون نداره، وقت کشیست، حتی یک نفس کشیدن زمان رو از دست ندید و هدر ندید. البته وقت کشی، دوباره عرض میکنم، تفریح و سرگرمی اگر به اندازه و درست و در مسیر درست بشه وقت کشی نیست، او لازمه. تو روایت هم در ضمن داریم پیامبر امیرالمومنین تو هر جلسه ای بودن، جلسه شاد بود. حتی مواردی داریم کسی لطیفه ای نمیگفت، پیامبر میگفت کسی لطیفه ای بگه، اگر کسی نمیگفت خودش میگفت، خود پیامبر جوک میگفت، منتهی جوکش هم حساب شده بود. اینم یک تعبیر. ضیاء العقول فی طلب الفضول، شرط بعدی در تمدن سازی اسلامی، فرمودید عقلاتون رو ضایع و هدر نکنید در مسیری که در مورد چیزایی که به دردتون نمیخوره اضافه، زیاده طلبیست. عقلتون رو در راه حل مشکلات دنیا و آخرتتون به کار ببندید. پس قبلی این بود که یک نفس رو هم از دست نده، وقت کشی نکن. این یکی چیه؟ فی طلب الفضول، زیاد خواهی و فزون خواهی عقلتون رو ضایع میکنه، حرص نزنید. این یکی از فرقهای تمدن اسلامی با تمدن مادی و سرمایه داریست. تمدن مادی بر اساس حرص پیش میره، تمدن اسلامی میگه نه، محاسبه کن چی لازمه چی لازم نیست، بخود وقت تو، انرژی و عقلتون و زمان و منابعتون رو تو راهی که ضرورتی نداره مصرف نکنید. یه عالم نیازهای بشریست، برو اونا رو حل کن، چرا میگی چیزی که دیگه هیچ نیازی نیست. و اصل بعدی، جلوی گسترش و صدور علم را نگیرید، بگذارید علم توسعه پیدا کنه در سطح جهان. اینم یه فرق دیگه تمدن اسلامی و غیر اسلامی. ببینید غربیا چیکار دارن میکنن، خودشون طبق پیمان نامه ها باید، حالا در مورد همین هسته ای جزء NPT میدونید، یکی از شرایطش اینه که اونایی که زودتر اتمی شدن باید به سایر ملت ها اطلاعات و تخصص اتمی مسالمت آمیز رو منتقل کنن، آموزش بدن که همه از این انرژی استفاده کنن. اصلا این جزء قرار داده به ای که هرگز عمل نکردن. عکسش تعهداتی که قبلا داده بودن، از زمان شاه بوده این تعهدات، به هیچ کدوم عمل نشد. اینا راجع به چیز مسالمت آمیزه، نه راجع به اسلحه اتمی. بعد خودشون که ندادن، تحریم که کردن، بچهای خود ما که اینا رو به دست میارن، باز اینا میان تحریم جلوشو بگیرن. در حالی که در فرهنگ اسلام چیه؟ اسلام میفرماد هر جا در دنیا ثروت، قدرت و علم تولید شد، بعد باید این رو زکاتشو بدی. زکات ثروت، توزیع ثروت بین ملت‌های محروم. زکات قدرت، توزیع عادلانه قدرت، استفاده از قدرت در جهت منافع همه بشریت. زکات علم چیه؟ گستره نشر علمه. اگه اونا خودشون نیامدن ترجمه کن، اصلا اسلام میگه شما خودتون اگه علمی تولید کردی ترجمه کنید به زبانهای دیگه، در اختیار همه بشر قرار بده، بذار همه روش کنن، همه بندگان خدا هستن، بذار همه استفاده کنن. جلوشو نگیر. تحریم علمی، انحصار علمی نداریم. تو تمدن مادی میکنه، تو تمدن اسلامی عکسشه. امیرالمومنین میفرمان علم هر جا بود سریع گسترش بدید در سطح جامعه، همه جامعه ازش استفاده کنن، و بعد به سایر جوامع بگذارید همه بشریت استفاده کنن. این فرق تمدن اسلامیه با تمدن غیر اسلامی. یکیشم اینه، هر کس علم مفید به حال مردم را از اونها دریغ کند، خداوند در قیامت با آتش به او افسار خواهد زد. افسار آتشین، لگام آتشین به دهان او عالمان و دانشمندانی خواهد خورد که علم به دست آوردن، برای خودشون نگه می‌دارن که پوز بدن، مدرک بگیرن اینا، ولی به خیر علمشون رو به بقیه نمیخوان برسه. علم رو در خدمت بشر قرار نمیدن. امیرالمومنین فرمود در قیامت، رسول خدا فرمودن در قیامت اون دانشمندانی که دانششون رو احتکار میکنن و در اختیار همه بشر قرار نمیدن، خداوند دهان اونها رو که در دنیا بستند، در آخرت دهانشون رو با افسار آتشین خواهد بست. که این علم مگه مال تو بود؟ امانت خدا بود، خدا به تو لطف کرد داد، تو باید اینو به همه بشریت بده، همه ازش استفاده کنن، مثل ثروت، مثل قدرت. من کتم علم نافع، هر کس علمی مفید به حال بشریت داره ولی کتمان کنه، در اختیار دیگران قرار نده. الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار، در قیامت خداوند با لجام و لگامی از آتش دهان او رو خواهد مهر خواهد زد. اصل بعدی، گوش کن، تمدن سازی اسلامی، اینا رو تو آثار ادبی هنریتون بیارید. این ادبیات هنر به تمدن سازی کمک میکنه. اصل بعدی فرمود که در راه کسب دانش خطرپذیر باشید و ریسک کنید، حتی اگر خطر مرگ داره. امیرالمومنین میگه حتی اگر خطر مرگ داره، کشف یک چیزی کار انجام بدید. اینجوری علم رشد میکنه. اطلب العلم، با تمام قدرت دنبال علم و آگاهی باشید. ولو به خوض اللجج، از هیچ خطر جانی و مالی، هیچ مشکلی نترسید. دنبال علم باشید، حتی اگر لازم باشه به قعر اقیانوس ها برید، تو باطلاق شیرجه بزنید، به خوض اللجج و شق المهج، اگر لازم شد بشکافید دل سنگ ها و صخره ها و کوه ها رو بشکافید، و سفک المهج، اینش خیلی مهمتره، حتی اگر کشته میشید. سفک المهج، سفک المهج یعنی چی؟ نگه حتی اگه احتمال میدید خونتون بریزه، ولی یه اختراع، یه کشف بزرگی صورت بگیره، با خدمتی منافعی داشته باشه به حال بشریت، امیرالمومنین میگه انجام بدید. عبادته، این پاداشه، چون شما خطی رو شکستید که جامعه، امت شما، بشریت جلو بره، منافع دنیوی و اخرویش تأمین بشه. منتها جزء او فضول، او اضافات، چیزی که به درد نمیخوره برای بشر نباشه، یه چیزی باشه لازم باشه. مثلا فرض کن همین هستی، نمیدونم، یا بعضی کشف روش‌هایی در جراحی، در چی اینا، ممکنه این کار یه خطری داشته باشه. مثلا میگه آقا یه ته اقیانوس یک منابعی ممکنه باشه که این منابع سرنوشت ملت رو، جامعه رو تغییر میده. منتها خطر داره، ریسکی داره. آیا میارزه من برم، ما بریم یه عده‌ای بریم اونجا برای کشف این منابع کف اقیانوس، یا نه اگر برم و مردم چی؟ امیرالمومنین میگه اگه بری و مردی شهیدی. ولو به سفک المهج، اطلب العلم، اونتا علمی که منافعی برای دنیا و آخرت جامعتون داشته باشه، هدفت خدا باشه. وقتی که این پایانه‌های نفتی ما رو زمان جنگ زدن، آمریکایی‌ها زدن، نمیدونم یا چیز، اون کف خلیج فارس کف ته دریا بود و آتش خیلی زیاد، اینا میگفتن فقط آمریکایی‌ها نمیدونم یا انگلیسی‌ها، فقط اینا میتونن چیز کنن. اونا هم گفتن ما نمی‌کنیم این کارو، مگر با ده برابر قیمت و فلان جا باید به ما امتیاز بده. دیگه حرفا یه مرتبه چند نفر از بچهای انقلابی مکتبی همین شرکت نفت و اینا، بچهای قواسای اونا، مهندساشون، چند تا بچه حزب‌الله لباس قواسی پوشیدن، اولین بار گفتن این کار فقط اونا بلد بودن تو دنیا، یک دو تا کشور باید بریم الان این کار انجام بدیم. رفتن یک دو نفرشون هم اونجا شهید شدن، ولی بزرگترین کار رو انجام دادن. برای اولین بار یک کشوری غیر از آمریکا و اینا این کار انجام داد. خب این شهیده دیگه. ملت ایران ارتقاء رتبه پیدا کرد، روحیه یک ملت بالا رفت، یه مشکلی حل شد، یه بنبستی شکست. امیرالمومنین میفرماد پیام رسول خدا فرمودند علمی اگر هست که به درد جامعه دنیا و آخرتتون میخوره، یعنی اگه یک چیزی کشف یا اختراع بشه، عزت اسلام بالا میره. میگه آقا اگر شما تو مسئله هسته یک کار بکنید ترورت میکنن. میگه ترور کن. شما دید اول انقلاب متحری و بهشتی و اینا رو ترور میکردن، حالا رسید به ترور فیزیکدان و مهندس و اینا. شما اگر هنرمندی، اهل کار تولیدات ادبی هنری هستید، یک کاری بکنید شما هم ترور کنن، یک کاری کنید شما رو ترور کنن. اگر یه روزی آمدن یک کسی که تولید ادبی هنری سینمایی کرده ترورش کردن، یعنی همون اتفاقی که تو عرصه هسته افتاد تو عرصه ادبیات و هنر و سینما هم افتاده. یک کاری باید بکنید که تیمای ترور را بیفتن، بیان دو تا سینماگر، دو تا کاریکاتوریست، یک نقاش، یک معمار رو اینجا ترور کنن. اونا میفهمن چه چیزی در جهت تمدن سازی اسلامی داره خط قرمزای اونا رو میشکنه. این بچه‌هایی که تو مسئله هستی ترور شدن، این همی بود، ولو اطلب العلم ولو بسفک المهج، خونشون رو دادن، ولی این امت، این انقلاب، جامعه ما یه مرتبه چند قدم رفت بالا، شد جزو کشورهای درجه اول جهان، این شد عزتی برای اسلام، برای شیعه. پس اینم یک تعبیر برای تمدن سازی. حضرت امیر فرمودن که در طلب علم و تولید علم و رشد علمی جامعتون، هم علم دنیا هم علم آخرت، اگر هر دو در جهت اسلام و توحیده، در جهت رشد و عزت جامعه است، هر علمی که برای جامعه شما عزت میاره، استقلال میاره، رشدتون میده، فرمود در این راه از هیچ چی نترسید. اگه لازم شد برید به قعر مرداب ها و باطلاق ها، اگه لازم شد برید به اعماق اقیانوس ها، اگه لازم شد دل صخره ها رو بشکافید، اگه لازم، حتی اگر خطر کشته شدن هست، ممکنه جانتون رو از دست بدید، این کار رو بکنید، اگر اون علمی باشد که مفید باشه به حال دنیا و آخرتتون. و بعدش هم برای خودتون احتکارش نکنید، به همه بشریت بگید ما این کارو کردیم، بفرمایید بیاید سر سفره اسلام و مسلمین استفاده کنید. این میشه صدقه علمی، انفاق علمی. ببین تمدن اسلامی تمام این مشخصات درش هست، ترکیب عقل و تخصص با اخلاق و توحید و تقواست. این میشه تمدن اسلامی. اصل دیگه در روایت باز حضرت امیر، این خیلی چیز مهمیه، میفرماد من شماها یکی از دو گروه باشید، سومی رو من نمیپذیرم. همتون مدام باید یا در حال آموختن از باشید یا آموختن به. عقد عالما او متعلما، همتون دائم باید یا معلم باشید یا شاگرد. اونایی که میدونن دائم باید به بقیه آموزش بدن، اونایی که نمیدونن دائم باید از بقیه بپرسن و چیز یاد بگیرن. یعنی جامعه ای که موتور علمی در او باید دائم در حال کار باشه. کسی، حضرت امیر میگه نباشه کسی بین شما که نه چیزی بلده، نه میپرسه و میخونه، نه به دیگران منتقل میکنه. باید دائما آن که میداند به آن که نمیداند بگوید، آن که نمیداند از آن که میداند بپرسد. این میشه تمدن ساز جامعه اسلامی، این میشه جامعه شیعی. نه که یک بخش مهمی از ما یه عالمه چیزایی که به زندگیمون مربوطه نه میدونیم نه میپرسیم، اونایی که بلدن به بقیه نگن. البته این منظور نیست که حالا همتون باید برید متخصص در همه رشته‌ها بشید، امکانش نیست. مردم باید کار کنن، زندگی دارن، انواع و اقسام کارا و شغلاست. ولی هر کس در هر قشری که هست یک زمانی رو باید برنامه‌ریزی کنه برای که آنچه میدانه به دیگران بگه، اون چه نمیدونه بپرسه. یکیش هم آموزش همون کاره. یه چیزی بود به نام طرح کاد سابقا که چون درست اجرا نشد تقریبا شد، و الا چیز کار، اصل کار طرح لازمی بود. مدام همه به همدیگه آگاهی و تخصص رو هم آگاهی های معنوی و اخروی، هم آگاهی های دنیوی، هم معاش، هم معاد به هم دائم منتقل کنند. یعنی یک جریان دائمی علم و آگاهی تو جامعه اسلامی باید در جریان باشه. مدام آن که نمیداند بپرسد، آن که میداند بگوید و بنویسد. جریان زنده علم و آگاهی. اینا یعنی تمدن سازی. اصل بعدی که فرمود اگر میخواد زندگیتون، همون عقل ابزاری که عرض کردم، زندگیتون به لحاظ دنیوی درست بگذره، باید به عقلانیت و به علم، به لوازم عقلانیت و علم احترام بگذارید. فرمودن من غدا فی طلب العلم، اون فرد و جامعه ای که در مسیر دانش پژوهی و علم و آگاهی خسته نشه، خسته نشه، هیچ وقت خسته نشه، خستگی ناپذیر، دائم موتور همیشه روشن. فرمودن ما اون فرد، اون خانواده و اون جامعه که مدام دنبال آگاهی و تخصص و اطلاعاته، چه تو بازار و اقتصاد، چه تو کار علمی، هر جا که هست، بورک له فی معیشته، معیشتش برکت پیدا خواهد کرد. یعنی به اقتصادی سامان یافته و پربرکت دست خواهد یافت. یعنی پایه کاراتون رو بگذارید بر اساس علم و دانش، تخصصی کار کنید، مطالعه شده، برنامه‌ریزی شده، عقلانی، علمی، بور کله فی معیشته، معیشت شما مبارک خواهد شد، برکت خواهد پیدا کرد. خداوند برکت رو گذاشته در عقل و علم، ازش استفاده کن، از جمله در معاش. این همون چیزیه که مدیریت عقلانی علمی بازار، صنعت، کارخانه، کشاورزی، قانونگذاری امروز بهش میگن. متا اونا فقط دنیا رو میبینه نه آخرت. اینجا میگه دنیا و آخرت هر دو رو باید با هم ببینید، دنیا بنای آخرت نه. خب اینجا حضرت امیر صریح میگن برکت در معیشت، معیشت یعنی همین اقتصاد، یعنی عقل ابزاری، یعنی تمدن سازی. میخواید برکت مبارک بشه و برکت پیدا کنه، در طلب علم خسته نشید. مدام فکر کن کارخونه رو چیکار کنی که بهره‌وریش بیشتر بشه، جنسش بهتر باشه، تولید کالاش ماندنی‌تر، قاعده‌مندتر، منظم‌تر باشه، ریخت و پاش پول کمتر بشه، هدر رفتن استعدادها کمتر بشه، هدر رفتن زمان کم بشه. مدام بشین برنامه‌ریزی کن روی کار تا پیشرفت کنی، مطابق توجه به اخلاق، تقوا و آخرت. هدف اصالت رو باید به آخرت و بدی و مدام توجه به خداوند. این تعبیری که در آیه سوره جمعه هست که اذا قضیت الصلاة، بعدش چی؟ فانتشروا فی الارض. اول صلاة، ارتباطت با خدا، بعد چی؟ انتشار فی الارض. انتشار فی الارض یعنی چی؟ یعنی پخش بشید به تمام استعدادها و امکانات زمین، آگاهی و وقوف پیدا کنید و تصرف کنید. بعدش چی میفرماد؟ و ابتغوا من فضل الله، ابتغاء من فضل الله، یعنی تمام نعمت‌های دنیا فضل الفضل الهی است. ابتغاء یعنی جستجو، یعنی عرق بریز. گوش کن، اول صلات، ارتباطت با خدا، تمدن و الا دینی نخواهد بود، اقتصادت اسلامی نخواهد بود اگر صلات درش نباشد. صلات، محور صلات، ارتباط با خدا، این ارتباط قطع نشه. بعد یک، انتشار فی الارض، در تمام زمین و عالم طبیعت منتشر شید و برید سراغ تمام امکانات عالم با علم و تخصص. بعد و ابتغوا من فضل الله، ابتغا از فضل خدا، هر چه در دنیاست، نعمتهای دنیا در اعماق اقیانوس، در فضا، در زمین، همه فضل الهی است. اینا رو فقط طبیعت بیجان نبینید، نگاه ماتریالیستی و مادی نکن، اینا همه نعمت و فضل الهی است. تو با اینا چیکار کن؟ ابتغا، ابتغا یعنی عرق بریز، بودو، زحمت بکش. بعدش دوباره چیه؟ لعلکم تفلحون. نه، یه چیز دیگه هم هست، وذکر الله کثیرا. وذکر الله کثیرا، دوباره میگه، ببین، میگه انتشار فی الارض یعنی برو سر وقت تمام طبیعت و امکانات عالم. ابتغاء فضل الله یعنی عرق بریز، تلاش کن، کار کن برای تولید ثروت، قدرت، علم، اینها. باز دوباره بعدش، اولش گفت صلات، دوباره بعد میگه و ذکر الله کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید. یه مرتبه فکر نکنی این عالم طبیعت و اقتصاد و سیاست و این چیزا، علم علوم و اینا، تو رو از خدا غافل نکنه. حواست باشه اولش خدا آخرش خدا. بعد میفهمد لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شوید. یعنی راز رستگاری در اینه، ترکیب صلات و ذکر الله کثیرن با چی؟ انتشار فی الارض و ابتغاء من فضل الله. این میشه تمدن سازی اسلامی. حضرت امیر میفرمان که اگر شما خستگی ناپذیر شدید در کار علمی و مدیریتی، ما به شما تضمین میکنیم که بورکلکم فی معیشتکم، معاشتون، اقتصادتون، زندگی دنیویتون با برکت میشه و مشکلات دنیاتون همه حل میشه، ضمن که رو به خدایید، آخرتتون رو فدای دنیا هم نکردید، فکرتون رو صرف کارهایی که فایده‌ای نداره برای شما هدر ندید. الفکر فی غیر الحکمه هوس. ببین میدونی الان بخش مهمی از فکر و استعدادهای ما بشر صرف کارهایی میشه که هیچ فایده برای ما نداره، یعنی واقعا لغوه. حالا شما تو زندگی خودتون نگاه کنید، تو زندگی جامعتون و جوامع بشری نگاه کن، چقدر کارا هست که فکر، یعنی فسفر مغز میسوزونیم، در حالی که واقعا هیچ مشکل نه دنیا نه آخرت ما رو اصلا حل نمیکنه، اصلا ربطی نداره، حتی تفریح سالم هم نیست دیگه. من نمیخوام مثال بزنم، تو زندگی همتون و هممون هست. میفرماد الفکر، همون فکری که میفرماد افلا یتفکرون، دعوت به فکر و تفکر میکنه خداوند در قرآن ما رو، ولی همین فکر فی غیر الحکمه، اگر در مسیر غیر حکمته فسفر مغز میسوزونی در راه چیزی که اصلا فایده نداره، نه به حال دنیاتون نه آخرتتون. این فکر هوسه، فکر نیست. الفکر فی غیر الحکمه هوس. اینم یعنی چی؟ یعنی مدیریت درست ذهنی، مدیریت استعدادها در مسیری که مفید باشه، هدر نره. و آخرین حدیثی که اینجا عرض میکنم، فرمودن کسانی که فکر کنن سقف علم رسیدن، موجودات احمقی هن. هر کس فکر میکنه که دیگه عالم و دانشمنده، امیرالمومنین فرمود بفهمین که احمق رو پیداش کردین. هر کس گفت من همه چی رو میدونم، حضرت امیر فرمود علامت بزنید که یه احمق پیدا کردیم، بچه ها بیان ببینینش، بیان تماشا. غایت العقل، اوج عقلانیت، امیرالمومنین فرمودند الاعتراف بالجهل، اعتراف به نمیدانم. فرمود اگر کسایی رو پیدا کردید که میگن نمیدانم، بفهمید این آدمای عاقلی هست. عاقل میگه نمیدانم، احمق میگه همه چیز را میدانم. اینم یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت فکر نکنید رسیدید ته خط علم، نه به لحاظ فرد نه به لحاظ یک جامعه. فرمود اگر میخواید تمدن سازی بکنید، هم خداوند از شما راضی باشه، هم دنیاتون درست و آباد باشه، هیچ وقت خسته نشید از آگاهی یافتن، و دو، هیچ وقت فکر نکنید رسیدید ته خط. این خط پایان ندارد. امیرالمومنین میگن خط علم پایان ندارد، علم آخرت و علم دنیا هر دوش علم الهی. غایت العقل الاعتراف بالجهل. فرمودن اونایی که راحت میتونن بگن نمیدانم، اینا عاقلن. کسانی که هیچ وقت در هیچ موردی نمیگن نمیدونم، اینا مشکل عقلی دارن. اینایی که همه چی رو میدونن، اینا رو باید تحویل دیوانه خانه جایی داد.